بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. علی رغم تلاشی که کردیم دیروز این شبهه اوائیه رو با همه جوانبش بحثش رو به پایان برسونیم، ولی یک کلیمتونی باقی ماند. انشاءالله این کلیمه رو هم که بگیم دیگه از این بحث شبهه اوائیه فارغ میشه. دوستمون آقای اجازی تذکر دادن که به حسب بعضی از سندها امروز روز وفات مرحوم آسد اسماعیل صدرم هست، صاحب همین ظاهران شبه اوائیه. مالا این چند روز زیاد از ایشون یاد کردیم، صحبت شد، امروز هم بحثش تمام میشه و هم طبق تاریخ عمرش. انشاءالله که خداوند بزرگ ایشون رو و همه کسانی که راه ایشون رو رفتند با اجدادش محشور کنه، و اونایی که ما سر سفرهشون نشستیم و تا خرخره برهکارشون هستیم، مدیونشون هستیم، خوبایی هم توجه نمیشه. انشاءالله که در مواقعی که آدم دعا میکنه این هم یادشون یادمون باشه، یادشون رو شاد میکنیم با یک ذکر، یک حمد و سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یک مطلبی رو من دنبالش بودم، یعنی تو ذهنم گاهی تو این چند وقت خلجان میزد، تو کلمات نمیدیدم، تا اینکه تو کلمات مرحوم آقای صد، محمد باقر صد، نوه صاحب شبهه، دیدم ایشون مطلب رو متعرضه، و اون اینه که شما ببینید ما این چند روزی که شبهه اوائیه رو مطرح میکنیم کردیم، فرض میکردیم یک عبا، اینو یه بار دیگه دقت کنید، فرض میکردیم یه عبا که سابقه یه طهارت داره، بعد یه نجاستی بهش برخورد میکنه، نمیدونیم طرف بالا خورده یا طرف پایین، بعدم میگیم قسمت بالا رو آب میکشیم. فرض ما همش این بود که قسمت بالا رو آب میکشیم، قسمت پایین همچنان مشکوک میمونه. بعدم البته دست ما میخوره هم به قسمت بالای عبا، همه بالا، و میخوره به قسمت پایین عبا، همه پایین. اینجا بود دیگه شبهه، که آسل اسماعیل این دستشو میگرفت تو دست، میگو بالاخره این دست من پاکه یا نجسه. از طرفی چرا این دست نجس باشه؟ چون سابقه طهارت داره، حالا که خورده به قسمت بالا، بالا پاک بوده، بعدم خورده به قسمت پایین، پایینم که مشکوکن نجاسه است. از طرف یه قانون دیگه هم داریم که ملاقی بعض الاطراف شبهه نجس نیست. هوای ما هم قسمت بالاش که دیگه از شبهه در رفته، قسمت پایینش هم که بعض الاطرافه، پس این دست باید پاک باشه. از اون بر به اقتضای استصحاب نجاست عبا، دست من هم که خورده به همه این عبا، خب اگر عبا به حکم استصحاب نجسه، ملاقیش هم نجسه. رضا آسر اسماعیل بود بالاخره این دست من پاکه یا نجسه. اینجا بود که ناهمسویی قواعد اصولی مطرح می شد. ولی دقت کرده باشید دیگه کاملا میتونید شما قضاوت کنید. تو کلمات بزرگان فرقی نبود که این دست اول بخوره به قسمت طاهر شده، به قول آقای محمد باقر صد بخوره به قسمت مغسول، یا بخوره به قسمت چی؟ غیر مغسول، قسمت پایین. حالا تو مثال ما دیگه مثال هم دوستان عوض نکنیم، قسمت بالا شسته شده است، قسمت پایین شسته ناشده است، شسته نشده. تو کلمات دیدید نه اونایی که شبهه آسد اسماعیل صدر رو مطرح کردن بین این دوتا فرقی گذاشتن. این دوتا یعنی این که اول دست خورده باشه به قسمت بالا بعد قسمت پایین، یا به عکس اول خورده باشه به قسمت پایین بعد قسمت بالا. تو مثال ما به قول آقای صد اول خورده به قسمت مغسول یعنی قطعی و طهاره، بعد خورده به قسمت محتمل و طهارت و نجاسه، یا بالعکس. تو کلمات کم ما تو این چند روز کلام ندیدیم از بزرگان. حالا تازه ما یه مقدارش تو درس مطرح میکنیم، معمولا من بخشی از کلماتی که میبینم مطرح میکنم، وگرنه بقیه هم همینطوره. آقای سرزم این حرف ما رو تصدیق میکنه، میگه کسانی که متعرض شبهه شدن فرقی نگذاشتن بین این موارد، در حالی که مرحوم صد میفرماید که ما باید شبهه رو اختصاص بدیم به اونجایی که ملاقی مثلا دست اول خورده به قسمت غیر مغسول بعد خورده به قسمت مغسول. دقت بفرمایید این شاکلیدش همینه، این معلوم بشه دیگه میریم تا آخر، خیلی نمیخوام معطل بشیم. اول حالا تو مثال ما اول خورده قسمت پایین بعد خورده قسمت چی؟ بالا. شبهه اختصاص به این مورد داره. خب این عبارت مفهومش چیه علما؟ مفهومش اینه که اگر اول خورده به قسمت مغسول و بعد خورده به قسمت غیر مغسول، اینجا دیگه شبهه مطرح نیست، شبهه مطرح نیست. مرحوم آقای صد توضیح میده، میگه ببینید اگر اول خورده باشه به قسمت مغسول، اول دست خورده باشه به قسمت مغسول بعد خورده باشه به چی؟ قسمت غیر مغسول، یعنی دو تا ملاقات داشته، ملاقات با مغسول، من اشاره میکنم طرف بالای عبا، ملاقات با غیر مغسول. علما مطلب سخت ایشون نگفته، فقط دقت میخواد. وقتی دست میخوره به قسمت مغسول، این دست یقینی و طهاره هست یا نه؟ بین ملاقاته دست قبلش پاک بود، الان هم که خورده به قسمت مغسول پس طاهره. وقتی که خورد به غیر مغسول، اینجا شک میکنیم، اینجا شک میکنیم، چون احتمال میدیم که قسمت پایین عبا نجس باشه، احتمال هم میدیم پاک باشه. اگر قسمت پایین عبا نجس باشه دست من نجس، لذا من نسبت به دستم بعد الملاقاتین شک دارم. خوب دقت کنید، در اینجا ما یه استصحاب داشتیم قبل از اصلا ملاقات ها، نسبت به دست من یقین داشتم به طهارت دیگه، یه استصحاب، استصحاب طهارت مال قبل از ملاقات، درسته؟ یک استصحاب طهارت هم دارم مال بین الملاقاتین، بین الملاقاتین. مرحوم آسد اسماعیل سعد استصحابی که جاری میکرد کدام استصحاب بود؟ تو کلمات آقای خویی اینا شکافته شده بود، اون استصحابی که قبل از برخورد دست من با دو طرف عبا بود، درسته؟ از اون طرف هم استصحاب نجاست عبا رو داشتیم، اینجا بود که شبهه پیدا میشد. استصحاب نجاست کلی عبا که اقتضا میکنه دست نجس باشه، استصحاب طهارت ملاقی درتون میاد که کلمات آقای خویی که اقتضا میکرد دست پاک باشه. منتها آقای خویی شبهه رو چجور جواب داد درتون میاد که ما اینو قبول کردیم. میفرمود که استصحاب نجاست عبا میشه حاکم بر استصحاب طهارت ملاقی، طهارت دست میشه حاکم، حرفی که زده. و بعدم میگه به همین خاطر دیگه شبهه جواب داده میشه. ولی دقت کنید اگر دست من اول خورده به طرف بالا بعد خورده به قسمت پایین، من میتونم نسبت به این دست هم استصحاب طهارت قبل از ملاقات ها رو بکنم، هم استصحاب طهارت چی؟ بین الملاقاتین. جالبه بدانید که استصحاب طهارت بین الملاقاتین اون استصحاب نجاست عبا برش حاکمیت نداره. اگر دقت کنید اصلا ارتباطی نداره، همیشه استصحاب کلی با استصحاب ملاقی قبل از ملاقات درگیر میشه. تو همین مثال بود دیگه، استصحاب نجاست عبا درگیر میشد با استصحاب قبل از ملاقات، اما این استصحاب طهارتی که من نسبت به دست در این عبا دارم بین الملاقاتین، این که دیگه محکوم نجاست کلی نیست. خوب دقت کنید، چون کلی ما نکتهش اینجاست، چون کلی ما فقط تو فرد پایین که نیست، کلی ما هم قسمت بالا رو میگیره هم قسمت پایین رو. و فرضم این است که من تا بعد از ملاقات طرف بالا چی دارم؟ استصحاب طهارت دارم. دارم یا ندارم؟ تا بعد از ملاقات با قسمت بالا که بهشون گیم بین الملاقاتین، تا بعد از قسمت بالا من طهارت دارم. خب شما میخواد بگید که بله بعد از اینکه با قسمت پایین ملاقات میکنه شک میکنم، میخواد بگید این استصحاب محکوم استصحاب نجاست کلیه؟ کلی شما از کجا شروع میشه؟ از قسمت پایین شروع میشه، از هر دو قسمت، از هر دو قسمت. اگر قبل از برخورد دست من با دو طرف استصحابی داره، این استصحاب با استصحاب کلی درگیر میشه، نه استصحابی که وسط کار داریم. بله اگر شما آمدید استصحاب نجاست کردید و بعد نجاست کلی عبا، نتیجه گرفتید که پس قسمت پایین بگید آقا نجسه، خب بله قهرن قسمت پایین که نجس شد دست من هم میشه نجس، و اون استصحاب طهارت بین الملاقاتین دیگه جاری نیست. ولی به نظر شما میتونیم استصحاب کلی نجاست رو بکنیم نتیجه بگیریم پس قسمت پایین نجسه، پس دست من نجسه دیگه، نوبت به استصحاب نمیرسه. از شاه فرقهای اصل مثبته که با استصحاب کلی بکنیم قسمت پایین رو، نجاست پایین رو نتیجه بگیریم، بعد این خود دست من نجسه، چون دست من خورده به بالا که هیچی، بالا که پاک بوده و خورده به پایین. اگر استصحاب کلی اعوا اثبات میکرد نجاست قسمت پایین رو، منم که دستم خورده به همه قسمت پایین دست تر، خب این دست میشد نجس. اما استصحاب کلی اعوا محکوم اسم مثبت نجاست قسمت پایین نیست. اینه که دوستان ایشون میفرماید اگر اول دست بخوره به قسمت بالا سپس قسمت پایین، اینجا دیگه شبهه منعقد نمیشه. البته ببینید، من فکر کردم آیا ما اینو دنبال کنیم یا نکنیم، چون خود آقای سعد در ادامه دو تا تقریب داره که از این نظر برگرده. بعد این دو تا تقریب رو چکار میکنه؟ مجددن جواب میده. به نظرم تو پاورقی هم بعضی از شاگردان فاضل ایشون جواب دادن. من دیگه بقیه رو به شما واگذار میکنم. علتش هم اینه که یه مقداری هم تکمیل مطالعات خودتون باید داشته باشید، مخصوصا خب ما در آستانه ایام فاطمی هستیم، شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها، میدونید فردا و روال معمول به خاطر همون اختلافی که تو تاریخ وفات ایشون شهادت ایشون هست، مردد بین فردا و پس فردا و روز بعدشه، حتی تو یک اختلاف باز فاطمی بعدم که هست، همیشه حوزه ها تعطیل بوده، بنابراین این سه روزم حوزه تعطیله، ما بحثم میره تا شنبه. قهرن فرصت دارید، نمیگم تعطیل، میگم تبدیل، در رنگ طلبه نباد کلمه تعطیل به کار بره و کلمه تبدیل دیگه. دوستان مطالعات رو خودتون کامل کنید. ما نتیجه روشنی که میخوام بهتون عرض بکنم اینه که بحث رو متوقف باید بکنیم، شبهه اباییه رو، بر قبول یا عدم قبول استصحاب در فرد مردد، بحثی که ما هنوز نرسیدیم. انشاءالله شنبه که درس رو شروع کنیم استصحاب کلی قسم ثالث رو مطرح میکنیم. خوشبختانه خیلی کلی ثالث مثل این کلی قسم دوم بحث خیلی نداره، کم خیلی نداره، چون خیلی بحث ها شد دیگه. از این جهت یه مختصری از اون بحث داریم انشاءالله، بعد میریم فرد مردد. حالا اگر ما استصحاب فرد مردد آقا قبول کردیم، قهرن شبهه آسد اسماعیل سعد وارده، نهایتا مثلا بگیم که در اینجا جاری نیست، حالا به بیانی که بعد میاد، و اگرم قبول نکردیم که من نمیخوام لو بدم نظر خودم رو، ما نهایتا قبول نمی کنیم، خب قهرن دیگه شبهه هم وارد نیست. فقط جواب آقای سعد همونیست که آقای حکیم و من معتقدم آقای نائینی و شاگردان آقای نائینی دادن، که این مورد استصحاب فرد مردده و استصحاب فرد مردد اعتبار نداره. پس از بیخ شبهه از بین میره، اما در هر صورت انشاءالله میذارید برای اون زمان. این تعطیلی ها که پیش میاد آقایون خیلی شما ها کار دارید، ما ها مطالعات جانبی لازمی زیاد داریم، مثل بحث های فلسفه فقه، قواعد فقه، حالا اگر بخوایم تو فقه همش مطالعات داشته باشیم، اگر هم بخوایم تو غیر فقه هم مطالعات داشته باشیم، که دیگه انشاءالله یه برنامه‌ریزی بکنید. ضمن این که حالا تو مجالس روزه، مجالس عزاداری شرکت میکنیم، اهل بیت انتظار دارن، نه احتیاج، ولی انتظار دارن که شیعیانشون در اون مجالسشون مراتبشون شرکت کنن، و هیچ چیز اهل بیت رو از جهت حضور جمعی مثل شرکت در مراسم خوشحال نمی کنه. انشاءالله فرصت هایی که داریم اینم جزء کارمون باشه شرکت کنیم. از اون طرف البته به درس و بحثامونم برسیم، اگرم مشرف بشیم تبلیغ که بسیار خوبه، به هر حال دین خدا رو بیان کنیم و معارف اهل بیت رو. بگذرم دیگه، کفایت میکنه. آقای حجاز شما من گفتم مطرح کنید. بحث
پاسخ جناب سرزدادی که فرد مردده و فرد مردده هم اکثر
یا همه
تحویلی که فرمایید فرمایید که یه فرق داره بین قطعی ارتفاع و قطعی و مکمل برواقع.
اگر میخواد آقای اجازه، اگر میخواد فرد مردد و با کلی فرقشو من مجددم بگم، بذارید تو بحث فرد مردد. یعنی الان قلیله لا ینفع کثیره هم لا یمکن، توضیحش اونجاست. میخواد بله بذارید اونجا. نه باشه اونجا، گرچه الان تنور داغه برای این قسمت، ولی انشالله ما تنور داغش میکنیم، اون اشکال نداره، بعد تنور داغش میکنیم. بذارید من یه فکری دارم بالاخره، چون اونو باید یکم بیشتر معطل بشیم. مثلا واقعا حساسه، یعنی ما بزرگانی داریم که من کلماتشون که رفقای فضلای ما زحمت کشتن آوردن، واقعا معلوم میشه اصلا تو این مسئله یه دوره گذروندن، در یه دوره مثلا نمیتونستن خیلی تفکیک کنن بین فرد مردد و کلی، مثلا در یه دوره هایی پذیرفتن استصحابشو، ولی ظاهرا نهایتا مثلا در اواخر عمر بعد از یه عمری دیگه نپذیرفتن و با این اعتقاد فوت کردن. با این مسئله ببین پیچیدگی نیاز داره که تو جای خودش من بیشتر توضیح بدم. خب اجازه بدید. بله نه نقد نمی کنیم. اگر تو خود متنه و الا تو اون تقریبا نریم دیگه، بذارید بعد یه تکمیل مطالعات. آما خب نمیدونم چقدر مطلب رو با این فاصله هایی که بین بحث ها میشه. ما یادتون باشه نمیدونم تنبیه سوم بود چهارم بود، تحت عنوان استصحاب کلی و اقسامش، ابتدا یادتون باشه یک مروری داشتیم به کلمات شیخ انصاری و آقای آخوند، بعد وارد تحقیق شدیم، وارد تحقیق شدیم. اول رفتیم سراغ کلی قسم اول با عنوان الف، یادم از اونو خیلی زود تمومش کردیم و پذیرفتیم که قسم اول استصحاب داره، کلی قسم اول. اومدیم سراغ ب، یعنی اومدیم سراغ کلی قسم دوم با عنوان ب. در کلی قسم دوم نمیدونم چقدر یادتونه، قبل از این شبهه اباییه قائل شدیم که یادتون باشه ما تفصیل دادیم، گفتیم در احکام جاری نیست ولی در موضوعات احکام جاریه، مقابل قول کسانی که اصلا قبول نمی کنن، نادری از علما، و اونایی که مطلقا قبول میکنن، مشهور علما. اگر بخواد خلاصه گیری کنید اینه. البته بعد شبهه اباییه مطرح شد، یه هفتش روزی دیگه هیچون شبهه اباییه داریم رفت آمد میکنیم، تمام شد. پس الف شد استصحاب کلی قسم اول، ب شد استصحاب کلی قسم دوم، الان نوبت میرسه به جیم. انشاءالله دالشم حالا یا کلی قسم چهارم یا فرد مردد، حالا بریم جلو تا بعد. لذا برگر رو اگر نگاه کنید و داشته باشید، زدیم جیم استصحاب کلی قسم سوم، این جیم عطف بر به هست، برگر رو دارید دیگه 11-87. خب دوستان من حالا مقدمات بحث رو بگم، اگه رسیدیم ورودم پیدا میکنیم، اگه نرسیدیم انشاءالله میذاریم برای روز شنبه. خوب گوش کنید، من از شما سوال میکنم، ما راجع به استصحاب کلی قسم سوم تا الان نظر کسی رو خوندیم یا نه؟ نگاه برگه نکنید جواب بده، حلال نیست. اگر یادتون باشه ما در بخش تتبع هم نظر شیخ انصاری رو خوندیم راجع به کلی قسم سوم، هم آقای آخوند خراسانی، منتها چون جای بحثش نبود من گفتم بذارید تا بعدن کاملش میکنیم. ما نظر این دو بزرگوار رو خوندیم دیگه، نمیخوام تکرار کنیم. حالا یادآوری، نظر آقای آخوند چی بود؟ من اول آقای آخوند رو میگم چون خیلی مختصر بود، بعد میریم سراغ شیخ. اگر یادتون باشه آقای آخوند خراسانی جزء منکرین استصحاب کلی قسم سوم مطلقا، این مطلقا رو دو بار بگید یا سه بار بگید در مقابل تفصیلاتی که هی دادن بعضیا، خب با توجه به کلام شیخ انصاری دو بار باید بگید مطلقا، با توجه به آغازی ها سه بار باید بگید مطلقا. حالا اینا بحثای بعدمونه. علی حال آقایون، استصحاب کلی قسم ثالث مورد مخالفت آقای آخوند واقع شده. همینجا کاملش کنم براتون، نه فقط آقای آخوند، اگر آقایون بگید مشهور علما درست گفتید، مشهور در واقع مشهور در کلی قسم دوم جریان بود، مشهور در کلی قسم سوم عدم جریانه. اگر بگید مشهور با توجه به اطلاعات ما درست نسبت دادید، اما در مقابل انکار مطلقا، خب موافق مطلق داریم و شیخ انصاری که تفصیل میداد. موافق کیه؟ موافق دوستان من یه نفر پیدا کردم تو کلمات، اونم مرحوم حاشق عبدالکریم حائری است، به قول محقق اصفهانی بعض الاجله، مرحوم حائری، ایشون موافقه. البته هنوز کلماتش رو نخوندیم اصلا. من فکر میکردم آقایون محقق اصفهانی هم جز موافقین هست. خب تو یادداشتم اینجوری، نه که یادداشتم به این شکل، ولی اینجوری برداشت میشد. پریشب که نگاه میکردم دیدم نه، محقق اصفهانی کلام موافقین رو میاره ولی نهایتا قبول نمی کنه. لذا من الان یک نفر سراغ دارم موافق مطلقه، اونم عاشق عبدالکریمه. حالا آقایونی که پیگیری میکنن، دوستان فاضلی که زحمت میکشن ببینن که این لابلاها کسی دیگه هم هست موافق مطلق باشه، تو کلماتش تا آخر بخونید ها، یا همین یه نفره. مهم آقایون این وسط تفصیلاتیه که داده شده. یکی شیخ انصاری بود، من گزارشگونه عرض میکنم آقایون، ولی شما مراجعه کنید تو خود این برگه ها کلامان شیخ هست. ببینید مرحوم شیخ یادتونه در کلی قسم سوم دو صورت درست میکرد، یادتون میاد؟ اولا کلی قسم سوم چی بود؟ مقسمش چی بود؟ این بود که یه فرد معینی از یه کلی محقق شده، فرد معینی از یه کلی، و میدونیم اون فرد رفت، ولی احتمال میدیم فرد دیگری همزمان با فرد اول محقق شده باشه. تو مثال کلیشه‌ایش می‌زدیم، عرفیش می‌گفتیم زید وارد خانه شده. خب زید که وارد خانه میشه، حیوان هم وارد خانه میشه دیگه، چون انسان حیوانه. و یقین داریم زید ساعت 9 یادتون میاد مثال همین بود از خونه زده بیرون، ولی احتمال میدیم حالا یا قبل از ساعت 9 انسان دیگری وارد خانه شده، یا زید که در رو باز کرد پا رو بذاره بیرون به جاش انسان دیگه وارد شد، این مهمان که رب بلا فاصله مهمان بعدی اومد تو، یا مقارنه با رفتن او اومده یا قبل از رفتن او، این دو صورت بود دیگه. لذا کلیه اسم ثالث دو تا صورت پیدا میکرد. شیخ انصاری یادتون میاد اول فرمود که اگر صورت مسئله به این شکل باشه که من احتمال بدم قبل از رفتن فرد اول، یعنی قبل از ساعت 9، مثلا فرض کنید نیم ساعت جلوتر فرد دیگری آمده، یقین نداره ما، شاید آمده باشه، که اگر آمده باشه زیدم که بره بالاخره تو خانه حیوان هست با امر، میگفت اینجا میتونید استصحاب کلی بکنید، کلی حیوان. ولی اگر بحث همزمانی باشه، یعنی همزمان که اون رفته این اومده بیرون، اینجا میفهمود استصحاب کلی درست نیست، صحیح نیست. البته یه مقدار رفت جلوتر مثل کسی که یه چیز میخوره تو ذهنشا، گفت البته همین صورت دومم که میگیم استصحاب کلی درست نیست، اگر فرد دوم از مراتب فرد اول باشه، مثل سیاهی ضعیف و سیاهی قوی، مثالش یادتون میارم، میگفت اینجا هم استصحاب جاریه. بلذا یادتون باشه من اون روزا که کلام شیخ رو توضیح میدادم عرض کردم شیخ انصاری عملا کلیه قسم ثالث رو چند قسم میکنه؟ سه قسم دیگه، چون اول دو قسم میکنه دوباره یکی از اقسام رو دو قسم میکنه میشه سه قسم، تو دو تاش استصحاب و قبول میکنه، در یکی استصحاب و قبول نمیکنه. حالا آقایون دیگه آماده شدید انشاءالله برای روز شنبه. بعضی ها منکرن مطلقا، آقای آخوند، و من کلامشو چون قبلا آوردم دیگه نمیاریم دوستان. بعضی ها تفصیل میدند شیخ انصاری، الان اضافه کنید محقق عراقی، خب محقق عراقی، به آقای آخوندم میتونه آقای نائینی، آقای خویی، اینا رو اضافه کنه، همه منکرن، اینم مفصلن. یه بزرگواری هم داریم که مطلقا موافقه. ما دوستان برای شنبه البته برگه رو دارید، یه پیش مطالعه خوبی بکنید. ابتدا کلام هاش شیخ رو خواهیم گفت که میخواد اثبات کند استصحاب کلی قسم سوم رو مطلقا، خب بعدم نقد ایشون رو داریم و نهایتاً چی؟ تحقیق و بیان رأی مختار، که اونم یه جلسه معطل بشیم انشاءالله، از این بس بگذریم انشاءالله شنبه بحث بعد ما. الحمدلله رب العالمین.